3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
سفر به خیر آقای رئیس جمهور. نوشته گابریل گارسیا مارکز، برگردان هوشنگ اسدی، نشر سالس، با صدای رضا عمرانی.
زیر درختان زرد پارک متروکی روی نیمکتی چوبی نشسته بود. با هر دو دست به دسته نقره‌ای عصایی تکیه زده بود و غرق در تماشای غازهای تیره رنگ به مرگ می‌اندیشید. در نخستین دیدارش از ژنو، دریاچه پاک و آرام بود. بچه غازهای اهلی از دستها غذا می‌خوردند و زنها که با دامنهای آهار زده و چترهای آفتابی ابریشمی به اشباح ساعت 6 بعد از ظهر می‌ماندند، برای کار روزمزدی پرسه می‌زدند. ولی حالا تا آنجا که چشم کار می‌کرد، تنها زنی گلفروش در لنگرگاه متروک دیده می‌شد. برایش دشوار بود باور کند زمان بتواند نه تنها زندگی او، بلکه جهان را این چنین ویران سازد. او ناشناس دیگری در شهر نامداران گمنام بود. لباس سرمه‌ای راه راهی با جلیقه زریدوزی شده پوشیده بود. سبیل خودنمای یک تفنگدار، موی کبود با پیچ و تابهای رمانتیک، چشمانی شاداب و دستهای یک نوازنده چنگ را داشت. حلقه دست چپش نشان می داد زنش مرده است. تنها پوست پرچین و چروکش بیماریش را لو می داد. 72 سال داشت، اما هنوز هم ظرافتش به چشم می آمد. به هر حال در آن صبح احساس می کرد به فراسوی همه پوچی ها رسیده است. سالهای افتخار و قدرت را برای همیشه پشت سر گذاشته و اکنون فقط سالهای مرگ را پیش رو داشت. پس از 2 جنگ جهانی به ژنو برگشته بود تا برای علت دردی که پزشکان نتوانسته بودند در مارتینیک تشخیص بدهند، جواب قطعی بیابد. قرار بود فقط 2 هفته بماند، اما نزدیک به 6 هفته را صرف آزمایش‌های فرساینده و جواب‌های نامشخص کرده بود و هنوز هم از پایان کار خبری نبود. آنها کبد، کلیه، لوزالمعده و پروستات را به دنبال منشأ درد گشته بودند، اما در آن جاها نبود. تا آنکه آن سه‌شنبه شوم رسید، روزی که ساعت 9 صبح در بخش عصب‌شناسی با پزشکی قرار ملاقات داشت که شهرتش به اندازه هیچ یک از پزشکانی نبود که او را دیده بودند. مطبش شبیه حجره راهبی بود و دکتر کوتاه قد و جدی شست شکسته دست چپ را گش گرفته بود. وقتی دکتر چراغ را خاموش کرد، تصویر گرفته شده توسط اشعه ایکس از ستون فقرات روی صفحه ظاهر شد. اما تا وقتی که پزشک با نشانه محل اتصال 2 مهره پشت را مشخص نکرد، رئیس جمهور نتوانست تشخیص بدهد که تصویر ستون فقرات خودش است. پزشک گفت: درد شما اینجاست. برای او موضوع به همین آسانی نبود. دردش عجیب و فریب دهنده بود. گاهی به نظر می رسید در دنده های سمت چپ است و گاهی در پایین شکم و اغلب با تیر کشیدن ناگهانی در ران او را از پا می انداخت. پزشک بدون آنکه تکان بخورد به او گوش داد. نشانه بی حرکت روی صفحه بود. پزشک گفت: برای همینم این همه مدت از دست ما فرار می کرد. اما حالا می دونیم کجاست. بعد هم انگشت نشانش را روی شقیقهش گذاشت و با صراحت گفت: هرچند به عبارات دقیق تر، آقای رئیس جمهور، همه ی دردا اینجاست. روش طبابت پزشک چنان با احساس و نمایشی بود که تشخیص نهاییش نجات بخش به نظر آمد. رئیس جمهور مجبور است به خطر عمل گریزناپذیری تن بدهد. پرسید چقدر احتمال خطر هست؟ و دکتر او را در ابهام گذاشت. دقیقا نمیشه گفت. پزشک توضیح داد که تا همین اواخر در بیماری‌های وخیم احتمال خطر خیلی زیاد بود و از آن خطرناکتر احتمال بروز انواع فلج وجود داشت. اما با پیشرفتی که علم پزشکی در فاصله دو جنگ کرده، این ترس‌ها دیگر موردی ندارد و اینطور نتیجه گرفت. نگران نباشید. کاراتون رو روبرا کنید و بعد با ما در تماس باشید. فراموش نکنید که هر چه زودتر بهتر. صبح خوبی برای هضمان خبرهای بد نبود، به ویژه در چنان هوایی. صبح خیلی زود با دیدن خورشید درخشان از پنجره بدون بالاپوش هتل را ترک کرد. با قدم‌های شمرده از دشمن دوموسولی، جایی که بیمارستان در آن واقع بود، به این پناهگاه عشاق ژاردن آنگلا آمده بود. بیشتر از یک ساعت آنجا بود و به چیزی غیر از مرگ فکر نکرده بود که پاییز از راه رسید. دریاچه مانند دریایی خشمگین شد و باد یاغی غازها را ترساند و با آخرین برگ‌ها رفت. رئیس جمهور ایستاد و به جای خریدن گل مینا از گلفروش دورگرد، گلی از باغچه پارک کند و به یقش زد. زن گلفروش مچش را گرفت و با آزردگی گفت: این گل مال خدا نیست آقا، اموال شهره. به زن اعتنایی نکرد و با گام‌های بلند دور شد. وسط دسته عصا را گرفته بود و مرتب آن را بی‌قیدانه در هوا تاب می‌داد. پرچم‌های کنفدراسیون را که روی پل مونبلانش در باد دیوانه‌وار تکان می‌خوردند، با سرعت هرچه بیشتر پایین می‌آوردند و فواره دلپذیری که تاجی از کف بر سر داشت، زودتر از همیشه بسته شده بود. رئیس جمهور کافه پاتوقش را در اسکله نشناخت، چون سایبان سبز بالای در ورودی را برداشته بودند و تراس پرگل تابستانیش تازه تعطیل شده بود. در کافه چراغ‌ها در دل روز می‌سوختند و ارکستر سازهای زهی با هیجان قطعی از موزارت می‌نواخت. رئیس جمهور از انبوه روزنامه‌هایی که برای مشتری‌ها روی پیشخوان گذاشته بودند یکی را برداشت. کلاه و عصایش را به جارختی آویخت، عینک قاب طلایش را به چشم زد و پشت دنج ترین میز نشست تا روزنامه بخواند. و تازه در آن موقع بود که متوجه شد پاییز رسیده است. شروع به خواندن صفحه اخبار جهان کرد که در آن به ندرت خبری درباره آمریکای جنوبی می‌یافت. تا پیش خدمت بطری آب معدنی هر روزش را بیاورد، سر تا ته روزنامه را خواند. بیش از 30 سال بود که به تجویز پزشکان عادت خوردن قهوه را ترک کرده، اما گفته بود
هر وقت بدونم قطعا دارم میمیرم دوباره قهوه مینوشم.
و حالا شاید وقتش رسیده بود. به فرانسوی بی نقصی گفت
قهوه برام بیار،
و بدون توجه به معنای دوگانه آن تصریح کرد
به سبک ایتالیایی، اونقدر قوی که مرده رو زنده می کنه.
قهوه را تلخ و جرعه جرعه نوشید و بعد فنجان را روی نعلبکی برگرداند تا پس از سالها مجال بیابد سرنوشت خود را در ته آن بخواند. طعم قهوه که دوباره افسونش کرده بود لحظه ای از افکار تیره نجاتش داد. لحظه بعد، انگار که آن هم بخشی از همان جادو باشد، احساس کرد کسی دارد نگاهش می کند. روزنامه را با بی‌اعتنایی ورق زد و بعد از بالای عینکش نگاهی انداخت و مرد پرید رنگ ریش اصلاح نکرده ای را دید که کلاه ورزشی به سر و ژاکتی با آستر پوست گوسفند به تن داشت. مرد فوراً نگاهش را از او دزدید. چهره مرد برایش آشنا بود. چند بار در سالن انتظار بیمارستان از کنار هم گذشته بودند. گاهی هم که گرم نظاره قازها بود، او را دیده بود که موتوری را میراند. اما هرگز احساس نکرده بود او را میشناسد. با این همه این تصور را نادیده نمی گرفت که این هم میتواند یکی از بیشمار اوهام زجرآور تبعید باشد. روزنامه را سر فرصت خواند و دل به تکنوازی باشکوه برامس داد تا اینکه درد از رخوت موسیقی قوی تر شد. بعد به ساعت کوچک توی جیب جلیقه‌اش که زنجیر طلایی داشت نگاهی کرد و دو قرص آرام بخش وسط روزش را با آخرین جرعه های آب معدنی فرو داد. پیش از آن که عینکش را جابجا کند، در خطوط فنجان قهوه سرنوشتش را کشف کرد و لرزش سردی او را گرفت. بلا تکلیفی را دید. سرانجام پول میز را پرداخت و انعام خسیسانه‌ای گذاشت. عصا و کلاهش را از رخت آویز برداشت و بی اعتنا به مرد که نگاهش می کرد به خیابان رفت. خوشخوشک دور شد. از کنار بستر گلهایی که در باد نابود می شدند گذشت و فکر کرد از جادو خلاص شده. اما صدای قدمهایی را پشت سرش شنید و وقتی که به پیچ خیابان رسید چرخ ناتمامی زد. مردی که دنبالش می کرد مجبور شد برای آن که به هم نخورند توقف کند. چشمهای رمیدش از فاصله چند سانتیمتری به او خیره شد و مرد زمزمه کرد:
آقای رئیس جمهور؟
به کسایی که اجیرت کردن بگو امیدوار نباشید.
لبخند زد و با همون صدای دلپذیر گفت:
من کاملا سالمم.
من اینو بهتر از همه میدونم.
مرد زیر بار عظمتی که بر او سنگینی میکرد له شده بود.
من توی بیمارستان کار میکنم.
تلفظ، آهنگ صدا و حتی کمرویش خاص یک کارائیبی خالص بود. رئیس جمهور گفت:
لابد پزشکی ها؟
کاش بودم قربان. من راننده آمبولانسم.
رئیس جمهور که مطمئن شده بود اشتباه کرده گفت:
متاسفم، شغل سختیه.
اما نه به سختی شغل شما قربان.
در حالی که با هر دو دست به عصایش تکیه زده و راست به چشمهای مرد نگاه می کرد با علاقه پرسید:
اهل کجایی؟
کارائیب.
اینو که می دونم. اهل کدوم کشوری؟
هموطن شما هستم قربان.
و دستش را جلو آورد.
اسمم هومروی.
رئیس جمهور که تعجب کرده بود بدون آن که با او دست بدهد حرفش را برید و گفت:
عجب، چه اسم جالبی.
هومرو به خودش مسلط شد و گفت:
تازه جالبتر از اینم میشه قربان. هومروی دوکاسا، یعنی هومرویی که سلطان خونه خودشه.
باد تیز زمستانی آنها را که بی‌حفاظ وسط خیابان ایستاده بودند در خود پیچاند. رئیس جمهور به خود لرزید و دانست که بی بالا پوش نمی‌تواند تا پاتوقش، رستورانی ارزان که دو کوچه بالاتر بود، پیاده برود. از هومرو پرسید:
نهار خوردی؟
هومرو گفت:
من هیچ وقت نهار نمی‌خورم قربان. فقط ساعت 8 شب یه وعده غذا تو خونم می‌خورم.
امروز و استثناء قائل شو.
سعی میکرد با مهربانی تمام حرف بزند.
بذار به نار دعوتت کنم.
بازوی مرد را گرفت و او را به رستوران آن طرف خیابان برد که نامش بر سایبان میدرخشید. بوف کرنه. ورودی باریک و گرم بود و میز خالی هم پیدا نمیشد. هومرو متعجب از اینکه هیچ کس رئیس جمهور را نمی شناسد به اتاق پشتی رفت تا کمک بخواهد. صاحب رستوران از او پرسید:
این رئیس جمهور هنوز سر کاره؟
هومرو گفت:
نه، سرنگون شده.
صاحب رستوران لبخند رضایت آمیزی زد و گفت:
من همیشه برای این قبیل آدم‌ها یه میز مخصوص دارم.
و آنها را سر میز پرتی در عقب سالن برد، جایی که می توانستند تا دلشان می خواهد حرف بزنند. رئیس جمهور از او تشکر کرد و گفت
کم در کسی مثل تو قدر تبعید و می دونه.
غذای مخصوص رستوران کباب زغالی دنده گاو بود. رئیس جمهور و میهمانش نگاهی به اطراف انداختند و روی میزهای دیگر تکه های بزرگ گوشت کباب شده را دیدند که لبهشان را چربی نازکی پوشانده بود. رئیس جمهور گفت
گوشتش خیلی عالیه، اما من اجازه ندارم بخورم.
با چشمان حسرتباری به هومرو خیره شد و لحنش را عوض کرد.
در واقع من هیچ چیز اجازه ندارم بخورم.
هومرو گفت
شما قهوه هم اجازه ندارید بخورید، اما میخورید.
تو هم اینو فهمیدی؟ اما این یک کار استثنایی در یک روز استثنایی بود.
قهوه تنها چیز استثنایی آن روز نبود. رئیس جمهور گوشت کبابی دنده با سالاد سبزی و چاشنی روغن زیتون سفارش داد. مهمانش هم همانها را به اضافه یک بطری نوشیدنی خنک. همچنان که منتظر غذایشان بودند، هومرو یک کیف بدون پول و پر از کاغذ پاره از جیبش درآورد و عکس رنگ رو رفته از آن بیرون کشید و به رئیس جمهور نشان داد. رئیس جمهور خودش را شناخت. چند کیلو لاغرتر بود. پیراهن آستین کوتاه به تن داشت. با سبیل و موی سیاه پرپشت. جماعتی دورش کرده و روی پنجه پا بلند شده بودند تا بهتر دیده شوند. با یک نگاه محل را شناخت. نشانه های یک مبارزه انتخاباتی نفرت انگیز را تشخیص داد و آن زمان نکبتبار را به یاد آورد. زیر لب زمزمه کرد.
تکان دهنده است. من همیشه معتقد بودم که عکس آدمو پیرتر از زندگی واقعی نشون میده.
عکس را با حرکتی که نشانه پایان یک دوران بود به هومرو پس داد.
خیلی خوب خاطرم هست. 1000 سال پیش بود. تو رزمگاه سن کریستوبال دولاکانس.
من اهل اونجام.
هومرو خودش را در عکس نشان داد.
اینم منم.
رئیس جمهور نشناختش.
تو بچه بودی؟
هومرو گفت.
تقریبا. من در سمت رهبر تشکیلات دانشکده تو مبارزه انتخاباتی جنوب طرف شما بودم.
رئیس جمهور منتظر بود مرد سرزنشش کند و گفت
من البته حتی به تو توجه هم نکردم.
هومرو گفت
برعکس، شما خیلی مهربون بودید، اما تعداد ما اونقدر زیاد بود که خب نمیتونید همه رو به یاد بیارید.
و بعد؟
بقیهش رو شما بهتر از همه میدونید. بعد از کودتای نظامی این معجزه است که ما این جاییمو میتونیم نصف یک گاو رو بخوریم. خیلی ها این شانس رو پیدا نکردن.
و درست همان موقع غذا آوردند. رئیس جمهور دستمالش را مثل پیشبند بچه به گردن انداخت و آگاه از سکوت تعجب‌آمیز میهمانش گفت
اگه این کارو نکنم هر بار که غذا میخورم یک کراوات رو از بین میبرم.
پیش از اینکه شروع کند چاشنی گوشت را چشید. با حرکت رضایت آمیزی تاییدش کرد و برگشت سر موضوع.
من نمیتونم بفهمم چرا به جای اینکه خودتو زودتر به من برسونی مثل سگ شکاری دنبالم میکردی.
آن وقت هومرو گفت همان وقت که او را از در مخصوص بیمارستان تو می آوردند شناخته بودش. درست وسط تابستان بود و او لباس کتانی ستکه مخصوص جزایر آنتیل پوشیده و کفش سیاه و سفید به پا داشت. گل مینایی به یقه زده بود و موهای زیبایش در باد پریشان می شد. هومرو دریافت که او در ژنو تنهاست و به این خاطر از کسی کمک نمی گیرد که از زمان تحصیل حقوق در ژنو همه جای شهر را بلد است. مدیریت بیمارستان به تقاضای او و با اقدامات امنیتی لازم گمنامی مطلق رئیس جمهور را تضمین کرده بود. همان شب هومرو و زنش قرار گذاشتند با او تماس بگیرند. برای همین هم هومرو 5 هفته دنبالش کرده بود تا وقت مناسب برسد. اما اگر رئیس جمهور خودش با او روبرو نشده بود، شاید هرگز توانایی حرف زدن پیدا نمی کرد. رئیس جمهور گفت:
خوشحالم که این کارو کردم. هرچند تنهاییم اصلا اذیتم نمی کنه.
این درست نیست قربان.
رئیس جمهور با لحن صمیمی پرسید:
چرا؟ بزرگترین پیروزی من تو زندگی این بوده که همه فراموشم کردن.
ما بیشتر از اون که تصور میکنید به یاد شما هستیم.
هومرو هیجانش رو پنهان نمیکرد.
خیلی هم خوشحالیم که شما رو سالم و جوون میبینیم.
رئیس جمهور بی هیچ اندوهی گفت:
با تازه همه چیز حاکی از اینه که به زودی میمیرم.
هومرو گفت:
شانس بهبودی شما خیلی زیاده قربان.
رئیس جمهور جا خورد، اما لحن شوخش را از دست نداد.
بر شیطون لعنت. حفظ اسرار پزشکی تو سوئیس زیبا هم منسوخ شده؟
هومرو گفت:
هیچ رازی تو هیچ جای دنیا از هیچ راننده آمبولانس هیچ بیمارستانی مخفی نیست.
خب، اینو من همین دو ساعت پیش شنیدم، اونم از زبان تنها مردی که از اون خبر داره.
در هر حال در تنهایی نمی میرید قربان. یکی از که شما رو مثل نمونه افتخارآمیز به جایی که حقتونه برمی گردونه.
رئیس جمهور حالت حیرت زده مسخره‌ای به خود گرفت و گفت:
از این که خبرم کردی ممنونم.
خوردنش هم عین کارهای دیگرش بود، بدون عجله و با دقت زیاد. در حال خوردن به چشمای هومرو زل زد و مرد جوانتر حس کرد رئیس جمهور می تواند فکرش را بخواند. بعد از یک گپ طولانی نوستالژیک، رئیس جمهور موزیانه خندید و گفت:
تصمیم گرفته بودم نگران جنازم نباشم، اما حالا می بینم که باید این کاراگاه‌های داستانهای پلیسی جوری احتیاط کنم که هیچ کس اونو پیدا نکنه.
هومرو هم به نوبی خودش شوخی کرد:
فایده نداره قربان، هیچ رازی توی بیمارستان بیشتر از یک ساعت مخفی نمیمونه.
قهوه را که نوشیدند، رئیس جمهور ته فنجانش را خواند و دوباره به خود لرزید. پیام همان بود. با وجود این، حالت صورتش تغییر نکرد و صورت حساب را پرداخت. اما اول چند بار آن را جمع زد، پولش را با دقت فوق‌العاده‌ای چند دفعه شمرد و انعامی که گذاشت فقط به درد این می‌خورد که قرقر پیشخدمت را درآورد. وقت خداحافظی از هومرو، حرفایش را اینطور تمام کرد:
خوش گذشت. من هنوز از دکتر برای عمل وقت نگرفتم و معلوم نیست این کارو بکنم. اما اگه همه چیز خوب پیش بره، بازم همدیگر رو می‌بینیم.
چرا قبلش نه قربان؟ زنم لازارا برای پولدارا غذا میپزه. هیچ کس بهتر از اون نمیتونه میگو و برنج درست کنه. خیلی خوشحال میشیم که یکی از این شبا برای شام به خونه دعوتتون کنیم.
من اجازه ندارم از این جور چیزا بخورم. اما خب دلم میخواد. فقط کافیه بگی چه موقع.
پنجشنبه که من سر کار نیستم.
عالیه. پنجشنبه ساعت 8 میام خونه شما. با کمال میل.
من میام دنبالتون. هتل دیمز، خیابان اینداستری، شماره 14. درسته؟
درسته.
و ایستاد و بشاشتر از همیشه گفت:
این یعنی که تو حتی شماره کفش منو هم میدونی.
هومرو با دست پاچگی گفت:
البته قربان، شماره 41.
سالها بعد هومرو به آنهایی که مشتاق شنیدن ماجرا بودند گفت آن وقتها به رئیس جمهور بروز نداده که قصد اولیه‌اش آنقدرها هم خیر نبوده.